من مریضی رو میشناسم که از فرط گوش کردن یک موسیقی خاص به سوی مردن بود، رفته بود دیگه نزدیک مرد. پزشکم که بلد دیگه، به من این چیزا این بیماران میان یه تزریقی داره میکنه ببرش بخوابونش داره. یه مریضی ام اس تاشی دختره 16-17 ساله ام اس تاشی و توی شرحالش متوجه شدیم که دو تا نوار خاص گوش میکنه، نوار محمد افتخاری، نوار محمد اصفهانی، علی رضا افتخاری. بعد بین این دو ما دنبالیم بودیم که کدوما بیشتر، فهمیدیم علی رضا بیشتر. متوجه شدیم که عاشق فردی به نام علی رضا. مادرش میگفت من نمیدونم چجوریه، به معنی که این نوارا رو گوش میکنه همینطوری قش میکنه میفته. خب گوش نکن، گفت نه گوشم چیز داره نوار دیگه حل کنیم. و بین این که محمد بیشتر قشش میداده یا علی رضا، علی رضا خیلی خوب اسم نامزدش علی رضا. گفت آره ما تا یه چیزی چرا چی شد و گفت ارتباطی بود پدرش نداشت اینجوری شد. اینقدر واژه نقش آفرینه. حال ام اس میافتاد، توی کلمات فحش میتواند بیماریزا باشد. اینجا بیماری میگیم، جرمزایی اجتماعیش کاری نداریم. یه قاضی دادگستری که 30 سال دادستان بود در یک استانی به من گفت هیچ پرونده دعوا رو باز نکردم مگر اینکه دعوای او با فحش شروع شده و نبستم مگر با معذرت خواهی از فحش. 30 سال دادستان یک استان بود، تجربه 30 سالش این یک جمله. در بیماریزایی هم به همین ترتیب. پس حروف رو بکار بدیم. حروف مثبت نقش اساسی دارند در درمان. خلاصه کلام، جهتگیری حروف بایستید مثبت باشه، امید بخش باشه و در امیدزایی و امید بخشی دینداران امید بخشترین آدم ها هستند. در بین دینداران مسلمان ها، در بین مسلمان ها شیعیان، به خاطر اینکه شیعیان برای آینده بشریت یک برپر و برنامه ویژه مشخص و شفاف و روشنی دارند. مشخصا میگن این شخص با این ویژگی با این مشخصات خواهد آمد، با چنین برنامه‌ای بر بشریت رو نجات خواهد داد. خیلی ها یک ذهنیت کلانی برای آینده بشر دارن اما روشن واضح شفاف نیست. بنابراین مسلمانان شیعه استعداد بیشتری دارن برای امیدبخشی به بشر و بنابراین توان درمانگریشون بالاترین توانه. این که روی قضای شنیداری صحبت زیادی کردن به خاطر اینکه جاش به طور کلی خالیه تو زمین، بگن جای مانوره اینقدر زیاد در این کلاس محدود نداشت. حالای سواد بفرست. آنچه که میبینیم یک قضاست. رنگ آسمان موافق طبع و سرشت انسان طراحی شده است و رنگ ابرهاش و رنگ گیاهانش. گل خیلی قشنگه، سبز رو بله، قرمزیش، اما به شرطی که قرمزی خیلی زیاد باشه. چند برگ گل در بین کاس برگ سبز. رنگ آبی رنگ معتدل تعریف میشه، از این جهت موافق همه سرشته هاست رنگ آسمان. رنگ سفید رنگ سرد، رنگ قرمز رنگ گرم تهییج کننده، زرد اگر روشن شد و شفاف مسرت بخشه، اگر تیره شد غمزا. رنگ سیاه هم سرده، رنگ سبز رنگ معتدل به سوی گرمی است. توصیف ویژگی رنگ ها توی کتاب های رنگ درمانی گفته شده خیلی نزدیک است به واقعیت اون که هست. یک مقدار تعریف مزاجی باید بشه. بهترین، کاملترین، جامعترین رنگ ها رنگ های سبز و آبی هستند. طبیب حق نداره رنگ های ناشاد انتخاب بکنه، چون مخاطب مجموعه انسان های ناشاده. بیمار مهم نیست ثروتمند است یا فقیر، مهم نیست باسواد است یا بیسواد، به هر حال رنجوره. بایستی در بعد ورودش با اولین منظره که روبرش منظره مثبتی باشه. وقتی که این مجسمه اوریان اسکلت انسان رو تو گوشه اتاق بذاریم، خب بیمار رنجور میاد تن فردای خودش رو اینجا میبینه که منم اینم دیگه، استخوان رنجوره، پوست کنده، جگر در آمده، قلب دریده شده. چطور نداره که همچین چیزی شد؟ خود کار طبابتش درسته، وقتی خواست جراحی کنه اونجا، برای وقتی خودت خواستی بدونی اندام رو بشناسی، اون رو در یه اتاق پنهانی در کمد باز کنی که خیلی خوب جای قلب کجاست، حالا جای کبد کجاست. برای همه لازم نیست در مرض دید باشه، اگه لازم بود خداوند پوست به یک پاچه روش نمی‌کشه. عکس‌ها تابلوهای شکلی که خیلی با اصلاً استقبال نمی‌شن. و در مخاطب باعث اون قسمت مثبت بیمار جلوه داده بشود. اگر 100 تا عیب داره، یه دونه حس که داره همون رو بزرگش کنید. بزرگش کنید. این هم توی علوم تربیتی نقش داره، هم توی علوم درمان. یک خر پوسیده کنداری جنازه شجا افتاده بود، حضرت عیسی علیه السلام از اونجا گذر کرد، همه گفتن اه کجا چجوری، اه کجا چجوری. حضرت فرمود به به چه دندونای سفید خوشگلی داره. خب خر پوسیده هر چیز دندوناش که بدن داره، همه اعتراض کردن این همه جای بد داشت. حضرت نه، ما برای رشد نیکی ها آمده ایم، نه برای بیان کردن بدی. در درمانگری هم همینطوره، وقتی که منظره رو میخواید نشون بدید، همون یه نقطه مثبتش رو بزرگ کنید و بیمارشون. صحنه های زندگی خیلی مهمه. چشم بیمار رو برگردونیم به صحنه های زیبای زندگی. یکی از عوارض شهرنشینی هستش که صحنه های زیبای طبیعت نیست در مرد بدید. ولی رو تدریس کردم روزی نیم ساعت به آسمان نگاه کن و به سبزه. یک روز فکر میکردم از کدوم پنجره خونمون به آسمان بتونم نگاه کنم. نداشتیم آسمان، تو خونه ما آسمان نبود. خیلی مهمه. آسمان الهام بخشه. همه علما، عرفا با آسمان زندگی میکردن. یکی از کارهایی که خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله میکرد، اینکه میرفت به کوه حرا با آسمان نگاه میکرد. خیلی زیباست. من کلاسی داشتم در کرمان، هفته یه روز بعد میرفتم میرم. شبها مقر اقامت من استانداری بود، همیشه به آسمون نگاه میکرم. اصلا خواب نبود، یک دو ساعت میخوابیدم میامدم سوری. اونجا البته ستاره میام پایی مثل لوس رو قابل لمس هم. بعد از چند سال، بعد از 10 سال دوباره دوستی داشتی ما رو مهمان کرده بود اونجا، باز همینطور بود. خوشبختانه نیمه ماه رفته بودم، ما ساعت 11 بعد میاد وسط آسمون، قرص طلوع کرده پشت دو تیغ کوه، خیلی قشنگ نور افکنده بودم. اگر تو کویر به آسمان روی زمین باز میبینید، تو کویر ما خیلی زیبایی وجود داره. مثلا اینجا چیز داریم، توی کویر نمک اینجا بین برابین و کاشان، اینا موزاییک های بزرگ نمکی وجود دارن، موزاییک های 70-80 سانتی، همینطور موزاییک فرش موزاییک کیلومتر در کیلومتر. شب قرص ماه، 14 ماه، همینطوری وقتی که آفتاب میتابه روی تک تک موزاییک های ماه وجود داره. همینطوری نگاه میکنید، اشتباه میکنید، میگه آسمان بالاست یا پایینه، کجا آسمان؟ یک تماشا، یک محل منظره این شکلی حتما لازم است که انسان نگاه بکنه. تو همین کویر، توی همین جایی که بهش توجه نمی کنیم، این معدن زیبایی نهفته است. نداریم یک قسمت، یک قسمتی که محل شریان آب هست، جاری شدن آب هست، یک قطعه از اونجا که آب سرازیر میشه، قطعه روز کنه، همینطور چند دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت نگاه کنید به همین آب آبشار، موجب افزایش نور چشم گفته میشه در دید. تماشای سبزی هم موجب افزایش نور چشم، نه چهره زیبا، تماشای یک چهره مؤمن نور افزاست، نور قلب رو زیاد میکنه، نور چشم رو هم زیاد میکنه. و نداریم تماشای سطور قرآن، هر چهره ای رو نگاه نکنید، چهره ها همشون ارزش نگاه کردن ندارن، به برعکس سم به شما میدن. نگاه حرام رو اینجوری توصیف میکنن، نظر و سهم مسموم من سهام ابلیس، نظر، نگاه حرام، میگه تیر مسمومی است از تیرهای ابلیس، نمیگه شیطان، میگه خود ابلیس فرمانده کل شیطان. پس بنابراین همچنان که آدم با حروف مسموم میشد، اینجا با چشم مسموم میشه. چهره های منفی هستم، چهره منفی اصلا مهم نیست، به معماری صورت مهم نیست، ممکن است معماری صورت زیبا باشه، ساختار لب و دهان و چشم و ابرو زیبا باشه، ولی پرتو پرتو منفی است. و برعکس ممکنه ساختمان نازیبایی باشه، ولی پرتو مثبت است. رنگ داخل خونه، آرایش داخل خونه، کنتراست رنگ ها، همه این ها تعیین کننده در چگونه جای آسایش یا عدم آسایش. روی این قد جدی بایست حکما تعیین بکنن ترکیب رنگ های داخل خونه رو با مزاج های گوناگون. یادم هست یه بیماری رو وقتی که افسردگی داشت، بهش گفتم باید رنگ خونه تو رو، فرش خونه تو چه رنگیه؟ گفت قرمز. گفتم خب عوضش کن. هنوز این کلام رو نگفته بودم، هجوم آورد زن خطاب شد، صد بار به گفتم این فرش رو عوض کن، چرا عوض نمی‌کنی؟ گفتم ببخشید، آقا اگه پول نداری یه دونه از این فرش‌های یزدی هست، قیمتش کمه، رنگ‌های متنوع روشن، اینو بنداز رو فرش. لازم نیست حتما قیمت داشته باشه که. منظور ما رنگ بود. بعد از یک ماه تماس گرفت، شوهرش به من گفت نه تنها خانمم خوب شد، بلکه خودم هم از این وضعیت تغییر رنگ در خونه لذت می‌برم. خرج گردنش انداختم به هر حال. غذای بعدی غذای پنداری است. اون چه که می اندیشیم، اون چه که فکر می کنیم، اون چه که در پندار ما جاری است، یک غذاست. وقتی که تفکر خصمانه ای داریم، بیش از آن که خصم ما را، دشمن ما را برنجونه، خود ما را برنجونه. از اینجا می‌بینید خصم می لرزه و حرف می زنه. وقت تفکر دشمنانه داریم میلرزیم، رگ و پیمون میلرزه، ضربانمون تغییر کرد، تمام فاکتورهای بالینی به عنوان طبیعی تغییر میکنه. تفکر خصمانه این بوده. به هر حال هر کاری از گفتار شروع میشه و هر گفتاری از زمینه پندار. پس اگر بخواییم رفتار رو اصلاح بکنیم، باید گفتار رو اصلاح بکنیم. اگر بخواییم گفتار رو اصلاح بکنیم، باید پندار رو اصلاح بکنیم. پندار زیر ساخته تمام حرکت هاست. از این جهت فلاسفه میگن الفکر و حرکتون من المبادی الامراد، فکر خود فکری حرکت است. پس باید حرکتی مثبت باشه. اصول نظام اصلاحگری دین زرتشت پندار نیکه و سپس گفتار نیک. اگر این دو میسر شد کردار نیک. حق نداریم گمان منفی داشته باشیم. اجتنبو کثیر من الظن، بپرهیزید از ظن و گمان، گمان زیاد بی قضای من. هرگاه به کسی مشکوک هستید زندگیتون مختلف مثبت بیان میشه. کل کتابایی که آمریکایی‌ها نوشتن، معلمین اخلاق آمریکایی نوشتن توی زمینه، برید کل لب حرفش مثبت اندیشید. یک نصیحت آقای دیل کارنگی رو به یک نفر من براتون بگم، یکی از مریضان من یک خواننده دهان گشادی بود که وقتی میخوند دهانش خیلی گشاد بود، فکر میکرد زشته و ناراحت بود از این قضیه. من هر وقتی با آقای خمسه نگاه میکنم یاد اون مریض دهان گشاد رو بگیرم. خب آقای خمسه اصلا به دهان گشادی خودش توجه نکرد و شد یک نفر هنرمند محبوب مشهور تا آخر هنزام. میگه من ناراحتم چیکار کنم؟ خب این دهانم گشاده، وقتی میخوام جمعش بکنم باز زشتر میشه. میدونم که وقتی میخوام بکنم یه شعری بخونم، یه تحریری بدم، خب تحریرهای خب زبان انگلیسی هم تحریرهای خیلی ازیاد و ازیاد، خب باید زبانم جمع، دهانم جمع کنم، جمع که میکنم خیلی بیریخ میشم، چکار کنم؟ من بهش گفتم مصبت کن، اصلا انگار نه انگار که دهانت گشاده زشته، همین توی دهانتو باز کن بکن. و حرف من رو گوش کرد و تبدیل شد به یکی از خوانندگان مشهور آمریکا و محبوب. این جلوه یک مثبت اندیشی به یک رفتاری است که به یک سرمایه است که فکر می‌کنیم سرمایه منفی. این نصیحت آقای دیل کارنگی به عنوان معلم اخلاق آمریکایی. نگاه مثبت خیلی اهمیت داره. اینجا پندار مثبت شده. هیچ کاری نکرده است دیگه. پندارش از خودش منفی بوده. فکر میکرد که زشته، بعد فکرش اصلاح کرده به اینکه نه خیر زشت نیست، زیباست. این پندار مثبت تو جان خوانندگان ایرانی افتاد، بنابراین همه زیبا میخونن الان دیگه، آواز من چیز شد هست شد دیگه، دیگه نمیدونیم خوب و بد کدوم ها. هر کسی خودش فکر میکنه خوب میخونه، رفت و موسیقی دانان عرض هم که تلویزیون گفتن برای خوب میخونه، راست میگی بخون نوار پر کن کاسه کن. حداقل سود این قسمت چی میدونید که خواننده به یک دو تا بیشتر نداشتیم، حالا شده 500 هزار. خب با پندار منفی میشود سمی در پیکر کسی پدید آورد تا نابودش کرد، و با پندار مثبت میشود چنان بدن را واکسینه کرد تا تمام سموم رو از بدن دفع کرد. یک فیلمی بود اخیراً در تلویزیون پخش کرد، یک نفر سامورایی که فرماندهی داشت، بمباران تیر مسمومش کرده بودند. این همه چیز رو به طرفش یاد داده به جز یک کار که با پندار مثبت میشود سم‌ها رو. رفت تمرکز گرفت همینطوری به خودش فشار داد، همینطوری بدن نشون میداد که سم‌های وارد شده در تن داره ترشح میکنه، داره میره بیرون. گفت تو همه چیز بهم یادت؟ گفت بله، ولی این یکی رو ندارم. اگر پندار مثبت باشه هر چی حمله منفی هم بیاد میتونه دفع بکنه. روی تمرکز گرایی تو پندار مثبت ژاپنی ها و مسلمانان شرق خیلی کار کردند، تا جایی که جراحی میکنه با دست شکم باز میکنه و تریمش میکنه و دستش میکشه و تریمش میکنه. یکی از اعضای مؤسسه ما آقای دکتر جعفری شاگرد یکی از اساتید بود که در فیلیپین درس میداد. با تمرکز مثبت یا تمرکز منفی شما به هر کجا برسید، اینجا تمرکز چیزی جز پندار نیست. به خودتون تلقین کنید که من موفق باشم، موفق باشم. ده بار به شما به خودتون بگید که من شکست میخورم، من نمیفهمم، من اینقدر کودنم. خب نمیفهم. من یه بار دیگه اینجا گفتم، یه که یه وقت من رادیو گوش میکردم، صبح با یه نفر صحبت میکردم، نمیم حسین بود چی بود، گفت من حسین جدی هستم، بیارم بلوارستان کشتی بگیرم طلا بگیرم. بعد همونو نشون داد، پخش کرد صوتش رو، اتفاقا من رادیوی صبحگاهی. بعد از یک دو هفته من حسین جدی هستم، رفتم بلوارستان کشتی گرفتم طلا بگیرم. این هست جز قهرمان همین الان ما هست واقعا باشه. توی سیاست هم همینطوره، اونهایی که خودشون مثبت اندیشیدن در مقابل دنیا ایستادن. مدرس توسعه که در مقابلش همه ایستادن، گفتن که مرگ بر مدرس، گفت نه خیلی، مرگ بر همه شما، درود بر خودم. چه مقابلش وقتی که این مقاومت رو در انتصار داشتی به عرفان که رسید همینطور بود. تو اوج عرفان هم همه چیز رو در اختیار خودش قرار داده بود. توطئه کرده بودن در یک جلسه ضد اخلاقی در ارتفاعات تهران تو که آبروش رو ببرن. توی مجلسی باقی دعوتش کردن، یک زن رقاصه اومد برقصه، گفت که بیا اینجا میخوای برام برقصی؟ گفت بله. اون پس برقص رقصی تا مرد. میشه تمرکز. اونهایی که تسلط بر خیش درشون محکم است، تا اوج همه چیز در تسخیر در میاد، در تسخیر آنچه که میخوان. حالا از این حوزه خارج بشیم، بشیم به قضای جذبی. یه صلوات بفرستی بارد بشیم. بدن انسان در سطح پوست دارای منافذی است، دارای مساماتی است منتشر در سراسر بدن. اگر ما منافذ 1 سانتی متر مربع پوست رو ضرب در کل پوست که حدود 2.60 متر 2.75 متر می‌شود بکنیم، به یک دهان گشادی دست پیدا می‌کنیم که هم توان بلعیدن داره هم توان استفاق کردن. این هست، این دهان ناپیدا در سطح بدن وجود داره، خدا خلق کرده. منافذ پوستی در جاهای حساسیت ویژه‌ای دارن، در جاهای کمتر، در جاهای تحت تاثیر اعصاب خاصی رو تحت تاثیر قرار بده، در جاهای عروق خاصی رو تحت تاثیر قرار بده، در جاهای عضلات خاصی تحت تاثیر. به هر حال این منافذ کارایی زیادی دارن، جاهای خاص عمومیشون در سر ملاج میشه، این ناحیه سیر بغل میشه، کشاله ران میشه، کف پا میشه، سینه، شانه، کمر و مفاصل. مفاصل کنه اینا نقاطی هستن که توان جذب بالاتری دارن نسبت به سایر. اگر خواستیم غذا به سر بدیم از طریق ملاج، لازم نیست کل سر رو در آغشته بکنیم، ملاج همین. اگر غذا به اندام فوقانی بخوایم بدیم، کت، شانه، کت. اگر اندام میانی، کمر، سبر، چهاربر و مفاصل. همیشه به طور متعارف ما نمیتوانیم غذای مورد نیاز یا داروی مورد نیاز همه تن رو مساوی بدیم. چرا؟ مثلا به این دلیل که الان فلان کس مزاج قالبش گرمه، کل تن گرمه، لکن یک اندام سرد شده، هی مستمر رفته دوش گرفته اومده در برابر سرما شده، سر سینوزیت داره، سر سرده. تازه سر معناش مغز نیست، سطح سر سینوسای سرش درگیری سردی داره،
کلت هم گرمه. ما اینجا نمیتونیم غذای گرم منتشر بشه بدیم به خاطر این ناحیه. این ناحیه رو باید گرم کنیم. با روغن مالیدن، مالیدن روغن‌های گرم. حالا اینا نام میبریم. من یک بیماری داشتم 42 ساله، فوق العاده گرم، ولی شکایت پادرد داشت تا بالای زانو. شدت درد خیلی زیاد و کشنده بود براش. تو بررسی دقیق استم که درد سرده. تعجب کردم چرا این آدم گرم مزاج پاهاش درد سرد داره. درد سرد علامتش چی بود؟ موقع سرما تشدید می شد، موقع که غذای سرد مزاج می خورد تشدید می شد، موقعی که میگفت حمام میکنم میگفت بعد تا یک دو ساعت درد شدید، بعد از حمام بعد رطوبت دارم، هیچ جا نمیتونم برم، نسیم کولر بهش میخوره دردش. این درد سرد جالب بود، توی علائم ظاهریش این بود که مو نداشت. کسی که گرم مزاج بود، نیم تنه بالا پرمو بود، الان اندام تعدانش مو نداشت. تعجب کردم چرا باید یه اتفاق افتاده. معلوم شد در سن جوانیش در جای بازداشت بوده، 3-4 شب توی رطوبت. این رطوبت به عمق تنش اندام تعدانش نفوذ کرده بود. خب اون زمان چون گرم مزاج گرم بوده است بروزه کرد، بعدن که حالا با سن 40 سالش شده بود بروزه کرد. خب این شخص شما نمیتونید با خوراک گرمی پاشو درمان بکنید. اگر گرمی خوراکی بهش بدی آلرژی پیدا میکنه، کهیر میزنه، تنش گرم میشه، تشنگی پیدا میکنه، دهانش تلخ میشه. نمیتونی با خوراک گرمی درمان، باید بایستی با داروی جذبی گرمش بکنی. و جالب وقتی که روغن کنجد مستمر دادیم بعد از 40 روز اومدم دیدم که میگفت پام خیلی بهتر شده، ولی لازم نبود دهن بگه، چون دیدم موهای پاش رو به رویه شد. بله اگر نمیگفتم بهتر شده میگفتم تو بهتر شدی، به خاطر اینکه مو رویش موی پا نشانه گرمی است، همچنان که زدایشش نشانه سردی. وقتی مثلا از قم تا تهران من میام هوا سرده، دستم افتاده بیرون، دستم طوری بیرون است همطوری، اون موقع حواسم نبوده، وقتی من تهران میام دستم درد میکنه. نشانه این درد سرد این است که وقتی زیر بغلم میگیرم یه مقدار گرم میشه بهتر میشه، یا وقتی که ویکس میمالم، ویکس یه داروی گرم تو طب کلاسیک، بهتر میشه. خب این درد سرده، این من نمیتونم با خوراک گرمی منتشر در میشه. ممکنه درمان بکنه ولی آرزه برای اندام دیگر هم داره. این ناحیه که سرد شده درد سرد گرفته رو بایستی داروی گرم بمانه. بله بله، دو نوع ریزش مو ما داریم. یک ریزش موی گرم که در قلبه صفرا و در قلبه دم پدید میاد. قلبه صفرا موجب ریزش، موجب تاسی جلوی سر میشه، قلبه دم موجب تاسی وسط سر میشه. این ریزش گرمه، اوج گرمیست. اما ریزش سرد همون ریزش یک درمیونه. لابلا مو کم میشه که در زنان بیشتر اتفاق میفته، در مردان هم اتفاق میفته، و آلوفسی چه آرازها چه منتشر که یک سکه مو ریخته میشه به جای بعضی سکه یه جا خالی میشه، چه موی ریشه چه موی سر ریخته میشه، یا اصلا کل سر و ابرو مو آشفته میشه. این ریزش ریزش سرده. لذا میبینی که هر کجا که داروی داو سلب داده آلوفسی منتشر، داروهای فوق العاده گرمن، چه اندایشی چه خوراکی. علت این که مو رو ملاک قرار میدیم برای زبی، موی تن زنان، تن زنان مو نداره، این یعنی قالب سردی تن و رطوبت. تن کودکان مو نداره و تن زنانی که مو داشت اونا زنان گرم داشت، و اون تن مردانی که خیلی پرمو بود یعنی گرمیشون بیشتره. حالا تو الان که رفتیم ریسر میگیم، حالا این تو ذهنش اینجوری باش. این علامت خیلی واضحه.
وقتی که تخت بلقیس رو خواست حضرت سلیمان، خواست ببینه که خب این ملکه که میخواد صحبت کنه اخلاق مردانه داره یا اخلاق زنانه نازک‌نارنجی.
چیکار کرد؟ پل گذرگاه رو آینه گذاشت، اون فکر آب و شلوارش گرفت بالا که خیس نشه، دیگه آب پاش مو داره. خیلی خوب، این زن مردانه صحبت خواهد کرد. بله؟ خب اخلاط سینوس با تخلیه کرد، حالا فعلا آنچه که ما داریم درمان نسبتا کامل نازیل در محسوس است. خب با روشی که اونجا گفته میشه استفاده بکن. یکی از راه‌های جذبی تکیگاه هاست به سر انسان. کجا میخوابیم؟ کجا تکیه میکنیم؟ خونه ای که ساختمانش ساختمان سرده، یعنی تازه گچکاری شده، این ساختمان خیلی سرده است، هم فضا رو سرد میکنه، در اون خونه آدم زود خسته میشه، زود افسرده میشه، و هم اگر تکیه کنه هم اون موقع شونش درد میگیره. گچ طبعش خیلی سرده. یک خونه سالم خونه ایست که مزاج جنس دیوارش مزاج معتدل باشه. بهترین ها در دانه‌بندی های ساختمانی خشت و آجرهای دانه‌بندی درشت با پوششی با واسطه کاگل و لایه بیرونی چوب. این ساختمان بسیار خوبی. هرچی دانه‌بندی ها نازک‌تر شد و مواد سرد مثل سنگ و گچ، دیوار سرد میشه. الان بیشتر مواد به کار گرفته شده توی خونه ها سرد. مثلا توی موقعیت مرطوب شمال بنده داره گچکاری میکنه، سخت به گچکاری میکنه، هوا که مرطوبه گچ هم میزنه، یه آدم مغزش کیجی از کار میفته دیگه، فکر هیچ چی نیست، کلی مشکلات داشته، وقتی وارد اونجا میشه همه چیز دارا میفته، اصلا فکر هیچ چیزی نیست، مغز سرده. بعد از سه روز که مون با کمربند و پادر میتونه برگرد کنه. بعد از این میشه ظرف، که ظرف رو یعنی ساختمان رو متناسب با موقعیت جغرافیایی تعریف کردن. جاهایی باید ساختمانش تیره چوبی داشته باشه و دیوارهای ضخیم، جاهایی بایستی ارسان که واسطه های سفالین داشته باشه، جایی باشه کلن دیوارش چوب باشه، جاهایی میتوانه دیوارهای ضخیم و بالاخره دیوارهای صیقلی به طور کلی مضر. الان معماری ما هیچ تعریفی نداره، همینطور یه الگوی معماری کالیفرنیایی میاد تو همه جا، چه گرمسیر باشه چه سردسیر، همونجا یه بنا رو با همون ارتفاع با همون در و پنجره با همون هواگیری و نورگیری طراحی میکنه. هیچ فهمی نداره. یک معماری مثل سایر سیستم های زندگی یه سیستم بیشعور است. کف سرامیک به زیانه. همچنان که بعد پوشش ها هم به زیانه. یک فرش اکریلیک سردی جذب میکنه و بدن منتقل میکنه، رطوبت جذب میکنه. ما اینجوری نبوده، پوششمون تعریف میشده. شما در یه زندگی میکنی توشک پنبه ای، در کاشان گرم است خشک است پنبه ای، در همدان سرد پشمی، در شمال اونجا حتی رطوبت از پشم گذر میکنه، نمک پشم فشرده. متناسب با شرایط اقلیمی تعریف پوشش میشه. بله؟ تهران پشم. چون ببینید شما یه تشک ارسان که خوشخواب رو در معرض کولر، وقتی اتاق خوابتون در معرض کولر است، این شب مجموعه رطوبت ها رو خودش جذب میکنه، حالا 70 کیلو 80 کیلو وات میفته روش، تا صبح همه رطوبت رو به تن خود میگیره، صبح پا میشی مرده خیلی خسته، یک ساعت باز را بری تا حال بیایی میگه خیلی خوب، یک ساعت دور میشه تا یک زور بشه. اگر نداری تشک رو بخوای تغییر بدی، یک پتوی پشمی روی همون، یا یک لایه ارسان که نمد ملافه کرده روی تشک. مثلا تغییر فصل اصلا تغییر بیماری برام پدید میاره. ما مثلا بیماران افسردگی مون، بیماران روماتیسم در شروع خوب شدن، به معنی کلرا روشن میشه دوباره درشون داشته میشه. به این شد تغییر به سر خیلی اهمیت داره. من یک زن رو تمام کارهای لازم رو، داروهای خوراکی گرم، داروهای جذبی گرم، همه رو بهش دادم. بیماریش بیماری درد منتشر سر بود، خوب نمیشه. یه روز بهش گفتم که تو توزی زمین دادی بود ناراحت چیز شد، شوکه شد. از کجا فهمیدیشون؟ خب بله تو زیر زمینم و متاسفانه زیر زمین ما مرطوبم هست. خیلی خوب دیگه، بگو از اول زحمت ما رو زیاد کردی. یه تخت بخر، اگر نمیتونی خونه تعوض بکنی یه تخت بخر 20 سانتی 30 سانتی با زمین فاصله داشته باشه، روی باشه. من تمام زحمت کشیدم بدن رو از طریق خوراکی از طریق جذبی گرم می‌کردم، شب که می‌خوابید روی بسترش رطوبت خودش می‌گرفت دوباره سر. این هیچ وقت درمونشو نبود. به این ترتیب نزدیک میشیم تا اونجا که به تن تماس مستقیم داره. لباس ها اینجا تعریف دارن. چرا ما ابریشم برای مردان حرام میشه؟ چون ابریشم مزاج گرم داره، مرد طبع قالبش گرم، برای زنان چون طبع قالبشون سرد است برای زنان مانعی نداره. بعد تو تماس ها چرا طلا برای مردان حرام میشه؟ چون طلا مزاجش گرمه. برای زنان، زن اصلا خواب طلا ببینه اصلا کلی انرژی میگیره. اما همین زن اگر مزاج گرم باشه طلا دوست نداره. من یه ذره خیلی گرم مزاج و بیمار من بود. تو طلا نداری؟ گفت چرا؟ شوهرم خیلی دارم طلا میخره. ولی همیشه توی جعبه گذاشتم. بعضی وقتا تازه تو عروسی هم که میرم خیلی به زور به خاطر اینکه دیگران نگن برمیدار. ولی دوست ندارم. مزاجش گرم. تمام. چون طلا به شکل تماسی گرمی منتقل میکنه. به شکل تماسی. یون طلا تو آب منتقل میشه، سری کتیک ترسی آب طلا بهش میدن، چون یون طلا همون موقع گرم میکنه و میشه گرم. و خیلی اگر سردی اوج پیدا کرده باشه ما سهم طلا میدیم، یعنی طلا رو میسابیم توی روغن زیتون و اون با اون سایش اون روغن رو میدیم، یا آب چشمه هایی که در کنار معادن طلا جاری. اینا توی جذب. بله همین گفتم چون تو علائم بالینی، علائم شناسایی ما تو بخش علائم بالینی خواهیم. باید خوش باشه اینجا رطوبت بذاره ما، باید خشکی، باید خشک باشه، پنبه رطوبت به خود میگیره. بله ببینید، انسان در حالی که بیدار است تنش گرم است، هرگاه خوابی تنش سرد میشه، پس میزان پوششش متفاوت میشه. پوشش گرم نیاز داره، چون گرما به عمق تن میره، سرما در سطح میاد. با همین لباسی که بیدار هستیم ما نمیتونیم بخوابیم، سرد میشه، چون خود مزاج از این جهت میگن مزاج خواب سرد است. اگر این خواب در شب اتفاق بیفته سردیش دو برابره، چون طبع شب هم سرده، طبع شب سرده، طبع خواب هم سرده. پس روپوشی که ما شب برای خواب نیاز داریم دو برابر روپوشی است که برای روز خوابیدن نیاز داریم. روز که میخوابیم زور با یک پارچه کافی است برای ما، ولی شب دو برابر پتو میخواییم، پتوی بیشتر میخواییم، چون روز طبع روز گرمه، طبع خواب سرده، یه لایه میخواییم. شب هم طبع خواب سرده، هم طبع شب سرده. از این جهت اینید که در شب دردهای سرد بروز میکنن. کسی که روز به حال زندگی میکرد یادش نبود، وقتی که شب میشه دردش درافش میاد. حالا این درد از درد تن، حتی درد روان، غم و افسردگی شب میاد سراغ آدم، چون شب سرد. اونا که پزشک کشی که بیمارستان بودن میدونن که شب که میشه ای زنگ میزنن آقای دکتر یه مسکن بیاد. آقا میگه صبح تا اینجا بودی چیزی نگفتی؟ آره که من کشیدم. نمیگه درد سرد شب بروز میکنه و در اوج نیمه شب اوج سردی. لذا در اوج سردی شما حق خواب ندارید، باید بیدار بشید و در اون بیداری باید غذای گرم وارد تنتون کنید. و اون غذا گرمترین غذا غذای روانی است. باید دعا بخونی، باید نماز شب. اولا بیداری خودش حرکته، حرکت گرمه، بعد تو این حرکت ظرف حرکت باید گرمی روان بریزی. این می شود تناسب رفتارها با نظام خلقت. اوج رطوبت این تو علائم خواهیم. خب بویایی رو گفتیم. پس بنابراین بخش غذای جذبی بخش بسیار بسیار مهمی است که بایستی بهش توجه بکنیم. جایگاه مناسب غذای جذبی در نظام طب اسلامی، حمام با تعریفی که در جلسه قبل گفتیم، نه حمام کلان، حمام با فضای مشخصی، عرضم که با بکارگیری انواع روازم اندایشی مشخص، مزاج گرم است، روغن سرد ما، مزاج سرد است، روغن گرم، و شرایطی که در اون فضای حمام باید وجود داشته باشه. الان حمام این شکلی اصلا نداریم، بایستی از نو بسازیم. خب اون بحث جلسه تطهیر جسمی رو دقت کنید برای غذای جسمی. غذای بویایی هم گفتیم، حالا برسیم به جنس. یک فاز دیگه. ساعت 11 است، میگم ساعت 11 است. یه رو وقت داریم، یه رو دیگه وقت. ببینید دوستان، برای که گرسنه سیر بشن صلواتو فرستید. خسته شدید؟ خسته نشدید که؟ همه انسان ها نیاز به غذای جنسی دارند. در این تعریف همه طفلند. میگن یه جوک بگیر لابلاش یه جوک یادم مفترتون میگن. همه انسان ها در رابطه با نیاز به غذای جنسی مانند طفلن. یک طفل 2 ساله، یک طفل 70 ساله، 80 ساله. خدا طفل اوریان میگه ماما منو بغل کن. چرا منو بغل نمی کنی؟ ولی مادر بزرگ پدر بزرگ به کنایه و اشاره میگه. همه نیاز به محبت ورزیدن و مورد محبت واقع شدن دارن. همه. اگر این نیاز از طریق طبیعی تامین شد فبها، نشد انسان این نیاز خودش رو از طریق غیر طبیعی تامین میکنه. اندام های جذب محبت و انتقال انرژی به ترتیب دست، به ترتیب فشرده، این قسمت بایستی دست محکم فشرده که البته الان کم شده، بعد دیگه اینجوری دست میدن، بعد دیگه اینجوری میشه که اصلا هیچ ارتباط تماسی دیدن. قراره که میگه دست رو بفشار و تا طرف نکشیده نکش. بعد از دست سینه به سینه، سینه انتقال دهنده انرژی به سینه است. و گردن به گردن، این اسمش تو ترسامی گذاشته میشه معانقه. گردن به گردن، پیچه چه گردن در گردن، میشه معانقه. در این تعریف برخی از حکما یه تعریفی از تن دارن. جالینوس میگه تن اولیه تنی بوده است دارای 2 سر، 2 دست، 4 دست، 4 پا، در سینه به هم چسبیده بوده. وقتی که زوج آفریده شد یعنی که از سینه جدا شد، لذا دوباره وقتی که به سینه میرسه گرمای اولیه رو درک میکنه و آرامش پیدا میکنه. طفل وقتی که به سینه مادر چسبید، یک جرعه غذاش، یک جرعه شیرش ده برابر جرعه بدون سینه براش انرژی میده.
این دیگه کار علمی مقالات متعددی نوشته شده. اطفالی که
با پستانه شیر خوردن، اطفالی که به سینه مادرشون چسبیدن شیر خوردن، یا که
نقش گرمای انتقال انرژی سینه در افزایش کیفیت غذا یه نقش واضحه.
اینها به عنوان اندام‌های تبادل انرژی، تبادل گرمای جسمی و جنسی.
اما نیاز غذاها، این یه نیاز ارتباطی این شکلی در جوامع شرقی که روابط اجتماعی روابط صمیمانه ای به طور طبیعی نسبی تأمین میشه،
در جوامع غربی که روابط صمیمانه تعریف نشده
تماس با افراد نزدیک رو از طریق سگ و گربه تامین می‌کنه.
گربه و سگ تو غرب خیلی مقام زیادی داره، تا اینکه تو حقوق براش سهم الارث تعیین کردن و وصیت و وکیل و این چیزا داره بره تا بیمارستان و محل دفن و قبرستان و عکس چیزو باید دیگه تا آخر رفته دیگه، هم برای سگ هم برای گربه وصیت میکنه، برای گربهش اینم بالو یا یه ساختمانی بسازه برای گربهش. به هر حال که ویان یه پارکی وجود داره از ساعت 10 صبح باز میشه، پیرمردا پیر زنا میان، وقتی که میان پارک تبدیل باغ وحش میشه، چون هر کسی دو تا سه تا گربه و سگ هم برای خودش میاره، تبدیل باغ وحش بزرگ میشه. تو اینا حیوان ملوس و حیوان وفادار همینطوری از روی شونه رد میشه، خودشو به تنهایی میماله، خودشو براش دوست میکنه، نیاز به محبت رو ابراز میکنه، این دوستش میداره، به این ترتیب تخلیه محبتی میشه.
این یعنی چه؟ همون معنایی که وقتی که مادر بزرگ طفلش رو بوس میکنه ما به ظاهر فکر میکنیم که مادر بزرگ خیلی مهربانی است، در حالی که این بوسیدن او نه تنها برای بیش از اون که طفل رو لذت بده به کسی که میبوسه لذت میده، از این جد بینو گیم اون گازش میگه، اون گریه میکنی خوشحال. فشارش بده میچرونش، اون داره خفه میشه، این اظهار لذت میکنه. این اظهار محبته که محیطی میخواد مساعد برای اظهار محبت، برای ابراز محبت. نداره یه گربه یا گربهشو بغل میکنه، به این سطح ابراز محبت میکنه، سگشو بغل میکنه، ابراز محبت میکنه، میخوابه سگش هم بغلش خوابیده، الان لمسش میکنه، ابراز محبت میکنه. این سازمان نظام زیست طوری تعبیه شده که بایستی چیز وجود داشته باشه، صله ارحام وجود داشته باشه، نزدیکان باید باشن، ابراز محبت باشه. این مادر بزرگی داشتیم، هر وقت میرفتیم بعد همیشه این مقدار گردو پنهان داشت، از اینکه این گردار بیاد خیلی همین نگران بود، اینقدر اینو گذاشتم برای اون، اینقدر گذاشتم برای اون، با سهم تمام نواش تیچتا رو همینجا جمع کرد. از همین که بینا میداد کلی خوشحال میشد و با نشاط بود، خودش دندون نداشت، اینا که بهش گفتم خوشحال میشد، اونا میخوردن اون حد میکرد. خب این توی سهم ابراز. یک درجه بالاتر تخلیه و تاثیر جنسی است. در بخش تخلیه و تاثیر جنسی انسان ها به تناسب این پنج فاکتور، یک مزاج پایه، دو سن، سه جنس، چهار غذای غالب یعنی بیشترین غذاهایی که مصرف میکنه، پنج موقعیت جغرافیایی محل زیست، نیاز جنسی او متفاوت میشه. یعنی چی؟ اگر مزاجی گرم باشد نیاز تاثیر جنسی بیشتری دارد، اگر دموی باشه بیشتر، اگر صحراوی باشه نیاز جنسی بیشتری داره به تناوب، دموی مستمرن، صحراوی کم و زیاد، سوداوی پرنیاز کم توان، بلغمی کم نیاز و کم توان. به این ترتیب دموی پرنیاز و پرتوان، صحراوی گاهی پرنیاز گاهی کم نیاز، و به همین ترتیب گاهی کم توان گاهی پرتوان.
سوداوی پرنیاز کم توان توان مقطعی برشی داره، بلغمی کم نیاز کم توان. این از جهت مزاج پایه. حالا بلغمی و سوداوی اینو چی هست بعدا خواهیم دید. بعد سن، یک نفر دموی در موقعیت جغرافیایی گرم سیری سن نیازش بیاد پایین. ببینید همچنان که یک نفری که در یک دختر رو تصور بفرمایید، اگر این در حجاز متولد شده باشه در موقعیت گرم سیارستان در سن 9 سالگی به سن سن پریود میرسه، میاد توی اهواز میشه 9.5-10 سالگی، هرچی به وسط کشور میرسید میاد توی یزد میره 10.5-12 سالگی، به تهران که میرسه 12.5-13 سالگی، میره به طرف آذربایجان تا سیبره گرفتی رفتی 17-18 سالگی تا 20 سالگی. همینطور هرچی از به سوی گرمی میریم سن منس بیاد پایین، هرچی به طرف سردی میریم سن میره بالا. به تناسب به همین چیز به همین تناسب که سن پریود افزایش پیدا میکنه نیاز جنسی کاهش پیدا میکنه. به تناسبی که سن افزایش پیدا میکنه نیاز جنسی کاهش پیدا میکنه. ما نمیتوانیم همینطوری بیاییم اوریج سن پریود رو مثلا در ایران بگیریم، جنوبی و شمالی و نقاط مرکزی رو جمع کنیم تقسیم بر سه کنیم بگیم اوریج ایناکی غلط هست، بعد حکم صادر کنیم به فقها بگیم که مثلا سن منس در ایران 13 سالگی است، حکم صادر کنیم هر کس 13 سالشو میتونه مثلا جواز ازدواج صادر کنه. این که در موقع سرچیر اصلا نمیفهمه یعنی چی، نمیفهمه نیاز جنسی یعنی چی. ولی گرمسیری از شدت نیاز رنج میبره. به همین ترتیب در مردان، در مردان هم مردانی که در موقع جغرافیای گرمسیری زندگی میکنن و با طبع گرم هستن نیاز جنسی بیشتری دارن. من یه سفری داشتم در حاشیه جنوب، از پوزموبریز شروع کردم اون گوشه اون بالای مرز ایران پاکستان تا همون نوار لب دریا تفت که این تا قشم و کیش و ارسان که هرمزه. جالبه اینقدر فقیر که با پای برهنه روی اون گرم ها روی اون شنهای گرم راه میرن، ولی وقتی وارد خونه میشدی 4 تا خونه، این خونه زن اوله، این خونه زن دومه، این خونه زن سومه. غذا حالا یه تغییر آرایشی که یه خود مقامات زن اول و دوم سوم تطبیق بده، مثلا این تطبیق مثلا یک سماوری که باشه کمبه گنده تری بود این سماور مخصوص زن اول بود، سماور کوچیک‌تر زن دوم، یا یه قوریاش پرگلتر بود یه قوریاش کم، اینجوری. اما این عرف تعریف شده، اصلا تعریف شده است، یه قانونه، یک نظامه. ولی اگر همینطوری بیای تو لارستان، تو لار و نزدیکای فارس هست یکی اون اسفیزن یا دو سازن وجود داره، وقتی بیایی هم سری بری به طرف هرچی به طرف نقاط مرکزی میشه هست میشه، به طرف شما بری نابوده، به طرف غرب که بری اصلا میگه این فرهنگ طرز زوجات که توی تئوریای رفتاریتون مسلمان آوردی این غلط است. صرفا میسته که بله تو باید مقابله بکنی، با خاطر این که توی سن نوجوانی 30 سالگی هم اگه ویاگرا نباشه خب زنده نیست. هر غرب باید مخالفت هم طب مزاج پایه سرده هم غذای غالبش پس مقالیه اصلا اسم تعداد زوجه باریزش. اینها واقع بینانه نظام زندگی جوی طراحی شده چون نیازش اینجور طراحی. حالا به این اضافه میشه غذای غالب. اگر یک نفر گرم مزاج غذای غالب گرم هم داشته باشه که جنوبیه اون خرمای بیلاوه فلفله بیلاوه تندی ها یه چیزی درست میکنه اگر میخوره مثل سوخت موشک، خب این غذا رو بخوره خب طبیعتا نیاز جنسی بافری داره. وقتی سوسیس کالباس بخوره نه، در سن 15 سالگی میشه یک پدر بزرگ 80 ساله.
در جنوب بخوره همینطور که شما
میفرمید
زیاد گرمی بخوره؟
نه
ببین اون پای تنور هست که میگه به این ترتیب به خاطر اینکه شدت گرمی یه دفعه به سردی تبدیل میشه، گرماش به سودا درسته، گرمای متعادل ممتد تعادل گرمی رو حفظ میکنه، گرمای متعادل ممتد، بله افراط در گرمی به همین نقطه ممتد میشه کهشون گفت مثل گرمای در مقابل تنور سودا داز، گرمای متعارف متعادل لکن ممتد. ببینید توانایی جنسی آخرین توانایی است که پدید میاد، در زنان در نونی در 12 سالگی، در مردا در 15 سالگی مثلا معدلش، و آخرین توانایی است که از دست میره. ببینید پس بنابراین خداوند تبارک و تعالی زیر ساخت رو ماندگار طراحی کرده چون بقای جنس است. خب بقای نوعه، اگر زود از دست رفت نظام زیستش مختل بوده است، و وقتی که از دست رفت باز دیرترین توانایی که به دست میاد. از این جهت به هر حال چون تابع غذاست، مجموعه غذاهای بروز توانایی جنسی غذاهای گرم است، چه در زنان چه در مردان. در زنان گل غذایی جنسی تغذیه کننده رازیان است، عرق رازیان و عسل هم افزایش توانایی جنسی میده، هم آتروفی لاغری اندام رو مرتفع میکنه، فر میده، پوست چین چروکدار صورت رو مرتفع میکنه، تا سینه تا کل اندام های زنانه رو فر میده. گاهی بعد از مریضان ما شکایت میکنن که آقا رشد سینه من موجب ایجاد درد شده در سینه، اینقدر تغییر فرم در برس پدید میاد. برعکس همین را داره بر مردانه. به روز یه جا سخنرانی داشتم، یک زن گفت یه مشکلی من دارم که باید باید کمک کنیم. خب چی؟ شوهرش کسی که آچه رفته بود گفت امشب توی خونه ما دعوت هست، همه برادرها و فک فامیلا گردن کلوس من اومدن که طلاق منو بالاخره بگیرن. من شرح حال خودش رو گفتم خیلی خوب بود. به هر حال اگه شوهر تاجی هست تحصیل خواهی تو یک آزدن تبدزاج با اون بیجه که شرح حال شوهر رو گرفتیم فهمیدیم که گرم هست. گفتم تو به من 40 روز فرصت میدی، حالا این شب حالا این رو سبا رو تو از خونه بیرون کن 40 روز فرصت بده. گفتم ها چکار کنم؟ گفتم شب یک لیوان عرق رازن خودت بخور، یک لیوان بده به شوهره. چرا؟ ایشون میخواستم گرم کنم، شوهرش میخواستم سرد کنم. بعد 40 روز بعد من تماس گرفت، گفت آقا دست شما در نکنه، خیلی ممنون، شوهرم اون زنه رها کرده رفته. گفتم ادامه نده که خود تو هم رها خواهد کرده. این نقش تعبیر کنندگی رازیان است. البته در بعضی از مواقع الزامن ما باید بدیم آن به هر حال تعبیر، این نقش برای زنان نقش اصلی داره. ما اگر هر داروی گرم بدیم به زن برای تغذیه جنسی بدون رازیان به نتیجه نمیرسیم. و این بحث فوق العاده مهمی است، از نظر اجتماعی، از نظر اخلاقی، و از جهت حفظ صمیمیت خانوادگی، از جهت جلوگیری از جرمزایی. این بحث فوق العاده مهمی است. غذای جنسی با توجه بکنیم، مثل اینکه غذای اصلا که میدی یا کم آوردن دوستان، شب شب ما نگاه میکنن و بس بعدن. السلام علیکم.